أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با توجه به اینکه بعضی از دوستان پایان عرایض بنده براشون سوالاتی پیش میاد، گاهی اوقات بنده توفیق دارم بتونم جواب اونها رو بدم به لحاظ زمانی، گاهی اوقات ممکنه توفیق پیدا نکنم، از این جهت به نظرم رسید یک ده دقیقه یک رو به پایان جلسه ای که ما داریم به خواست و یاری خدای متعال اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ. یعنی اگر دوستان مطالعه‌ای کردن، سوالاتی براشون پیش اومده، خب اون رو مطرح کنن. چون قرار بر این شد، اگر شما البته پاکار قرار بوده باشید، قرار بر این شد که ما با کتاب امام سجاد علیه السلام، یعنی با خود امام سجاد علیه السلام انس داشته باشیم. اگر انس داشته باشید، قاعدتاً باید براتون سوالاتی ایجاد شده باشه. چون فضای صحیفه فضایی است که بالاخره نوع ماها باهاش قریبیم. اون چیزی که امام با خدای متعال صحبت می‌فرماد و مطالبی رو در ضمن اون مطرح می‌کنه، طبیعی است که برای نوع ماها ممکنه یه مقدار غریب باشه. از این جهت قاعدتاً باید براتون سوال پیش اومده باشه. خب این پیش اومدن سوال از دو حال خارج نیست: یا دنبال جوابش رفتید رسیدید، خب الحمدلله، یا نرسیدید و یا به نوعی خوب نرسیدید. اینا رو انشاءالله مطرح کنید، به خواست و یاری خدای متعال بنده عرض خواهم کرد. بنابراین اگر دوستان موافق هستن، من 10 دقیقه یک رو با آخر جلسه رو اختصاص به این قضیه بدم. اگر لازمه با یه صلوات تایید کنید، اگر نه هیچ. بسیار خوب. با خودم فکر میکردم دعای بعدی که ما بخونیم چی باشه. البته هیچ اصراری ندارم که اون دعایی که خودم تعیین کردم یا اون دعایی که الان میخوام بخونم. اگر دوستان دعای خاصی مد نظر شریفشونه، رفتن کار کردن، علاقمندن، اون دعا مطرح بشه، بخواست و یاری خدای متعال ما اون دعا رو شروع میکنیم. وگرنه یکی دیگه از ادعیه 54 گانه این کتاب شریف رو با هم بخونیم، دستمون رو بدیم به دست امام سجاد علیه السلام. ببینیم این جلسه، این وجود نورانی و مبارک به عنوان بلد راه ما رو میخواد کجا ببره. بله، خب من شروع کنم. بسیار خوب. دعای بعدی که ذهنم متبادر شد دیروز، هی من این صحیفه رو تورق میکردم ببینم کدوم دعا رو بخونیم، چندین دعا به ذهنم اومد. این رو خدای متعال انداخت رو ذهنم، گفتم این رو بخونیم، هرچند که همش حرف حضرته و همش راهگشا. دعای 32 رو به ذهنم رسید بخونیم. من پیشنهاد میکنم به برادر بزرگوار اون آقای گیوچی که حالا نیستن، این پیشنهاد بنده رو برسونید بهشون، یه چند جلد صحیفه سجادیه بذارن هر صبح دوشنبه، که اگر دوستانی که ندارن یا فراموش کردن بیارن، خیلی مفید و مناسبه که اون چه که حقیر میخونم دوستان نگاه کنن. البته برادر بزرگوار اون است که چند جلد اضافه دارن الان به من اشاره میکنن، اگر کسی علاقمنده، که من پیشنهاد میکنم علاقمند باشه، شما سر درس میرید دانش آموزتون اگه کتاب نداشته باشه چی بهش میگید؟ ما دانش آموز امام سجاد علیه السلامیم، از روی کتاب نگاه کنیم. بله، مضاف بر این که کلام حضرت نوره، نگاه کردن به این خط نورانیان باطن میاره، خودونو محروم نکنیم. اینو قبلا من عرض کردم تذکرن، الانم دارم میگم، امیدوارم این تذکر رو جدی بگیرید که همش به جیب خودتون میره نه من. دعای 32 دعاییست بسیار مهم، که اون وقتی که حقیر این دعای 54 گانه رو ضبط میکردم، که انشالله خدای متعال کمک بکنه یکی دو سه ماه به مناسبت ولادت امام سجاد و هر چی دیگه خدا کمک کنه بیاد بیرون، از مجموع 54 تا دعایی رو که خدا کمک کرد ضبط کردم، فقط یک دعا بود که من توجه دادم مخاطبین رو اگر هیچی از صحیفه نمیخونن حداقل این دعای 32 رو بخونن. کسی ممکنه بگه که آقا من هیچی از صحیفه رو نمیخوام بخونم به هر دلیلی، یا فرصت ندارم، یا هرچی. شما یه دونه دعا به ما بگو، نه خیلی طولانی باشه نه خیلی کوتاه، که در این حال مبانی توش نفته باشه. البته بنده دعای 32 رو پیشنهاد میکنم. اگر قرار باشه امر دائر باشه برای اینکه یک دعا ما بیشتر نخونیم، دعای 32 حقیقتا دعای مهمی است و من توصیه میکنم به شما با توجه بیش از پیش به این دعا گوش کنید. خب از اینجا به بعد امام سجاد داره با خدا صحبت میکنه، اما کی داره صحبت میکنه؟ نیمه شب، بعد از اینکه امام علیه السلام نماز شبش رو خونده، حالا با خدا شروع میکنه به صحبت کردن. پس به لحاظ زمانی چه زمانیه امام داره با خدا صحبت میکنه؟ نیمه شب. کدوم نیمه شب؟ نیمه شبی که در روایات متعدد که شما البته اینا رو حفظید، منم از باب تیمون و تبرک عرض میکنم، بیان شده که صدا کردن خدا در اون ساعات بسیار مهمه، که انه در خونه خدا تو اون ساعت بیشتر بازه. البته چهار دسته مطلقا درگاهشون باز نیست در اون ساعت، اما غیر از این چهار دسته در به صورت ویژه بازه. اینا رو مثال میزنم، خودمونی دارم صحبت میکنم جا بیفته، یعنی در خونه خدا همیشه بازه و اگر انسان اهلش باشه همیشه زیاد بازه. اما خب این یک واقعیتی است که حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن خدا بهترین زمانها رو انتخاب کرده به هنگام نماز واجب. یعنی اگر زمان با فضیلت شما میخواید بدونید از نظر خدا چه زمانیه، امام فرمودن نمازهای واجب اون بهترین زمان بوده که خدا انتخاب کرده برای نماز. بعد حضرت دستور دادن اون زمان رو قدر بدونید و دعا بکنید، مخصوصا بعد از نمازهای واجب در روایات زیاد وارد شده که انسان دعا بکنه، اونقدر ثواب داره که مثل ثواب نماز نافله به نماز واجبه. چقدر این دوتا با هم فاصله دارن؟ دعای بعد از نماز واجب در حکم نافله است، اینقدر تاکید شده انسان این زمان رو از دست نده. مکان و زمان در استجابت دعا البته نقش داره. یه موقع از شما در یک مکانی هستی که اون مکان غصبیه، مالی که دیگه شما به زور وارد شدی، خب حالا تو این مکان رفتی داری دعا میکنی، این مکان رو یکی نکنید با سرداب مقدس امام زمان مثلا، که 3 امام تو اونجا عبادت کردن، شب و روز رو گذروندن، اینا که با هم یکی نیستش که. 3 امام معصوم محبت وحی بوده، وحی به همون معنای اعمش نه معنی اخصش، که اینا محبت الوحی هم دیگه زیاد جامع کبیر خوندید. خب این مکان متفاوته، یا کنار مسجع شریف حضرات معصومین، البته دعا متفاوته، مکان موضوعیت داره. به همین جهت امام سجاد علیه السلام وقتی مشرف می شدن کنار قبر مطهر امیرالمؤمنین، تازه اون موقع کسی نمی دونست قبر حضرت کجاست، در زمان امام صادق قبر منکشف شد، امام سجاد خوب می دونست کنار مسجع شریف امیرالمؤمنین وقتی می رفت دعا می کرد. این زیارت امین الله رو شما نگاه بکنید، شما می دونید این زیارت امین الله بسیار بسیار مهمه. انشاءالله خدای متعال کمک کنه یه سفر با هم مشرف شیم مشهد یا یکی از جاهایی که از اماکن متبرکه حضرات معصومین، اونجا من امین الله براتون بگم، تا شما متوجه بشید که امام سجاد علیه السلام کنار قبر مطهر جد بزرگوارش امیرالمؤمنین 3 بیشتر با امیرالمؤمنین صحبت نمی‌کنه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجتی علی عباده، تا 3 صحبت می‌کنه، السلام علیک یا امین المؤمنین، از اون به بعد 17 با خدا صحبت می‌کنه. خیلی نکته مهمی است، مکان در صحبت کردن با خدای متعال موضوعیت داره. کجاست اینجایی که تو داری صحبت میکنی؟ اینا مهمه و اصلا تمام هنر یک امام معصوم اینه که همه جوره انسان رو به یاد خدا بندازه. لذا امام سجاد علیه السلام کنار مسجد شریف امیرالمؤمنین علیه السلام مثل من نیست که متوقف در یک چیز بشه، او به واسطه امیرالمؤمنین به یاد خداست بیشتر تا به یاد امیرالمؤمنین. یعنی 3 با امیرالمؤمنین سلام علیک میکنه، 17 با خدا صحبت میکنه. از اونجایی که دیگه حضرت میفرماد اللهم فاجعل نفسی مطمئنه بقدرک راضیه بقضائك الى اخر. خب اینا البته نکات مهمی است. پس این یه مطلب، این که عرض شد مکان در استجابت دعا موضوعیت داره، این یک نکته. و اما نکته بعدی زمانه. زمان باز در استجابت دعای خدای متعال، اون چیزی که از ناحیه خدا توجه ویژه به بندش بشه، البته موضوعیت داره. یکی از اون زمانها هنگامی که کسی مظلوم واقع بشه، دعاش ردخور نداره، دیر یا زود داره اما سوخت و سوز نداره. یکی از اون زمانها به هنگام بارش بارانه، چون سیل رحمت الهی نازل میشه. شما این رو بدونید، امام سجاد علیه السلام در دعای سوم این کتاب شریف صحیفه سجادیه که اگر اینا رو نمیفرمودن ما بلد نبودیم. اینو من مکرر دارم حضرتون عرض میکنم، جدی هم دارم میگم، نه تعارف حالا تعصبی بخوام برخورد بکنم چون امام من اینجوری حرف بزنم، نه. امام در قسمتی از این دعای سوم که حقیقتا دعای مهمی است در مورد ملائکه است، امام فرمود والهابطین مع قطر المطر اذا نزل و مشیع الثلج بالبرد، خدایا سلام و صلوات بفرست بر اون فرشته هایی که هر یه دونه بارونی که از بالا میاد پایین یه فرشته باهاش هبوط میکنه. یعنی باران که میاد سیل نزول ملائک خداست. و مشیع الثلج، ثلج یعنی برف، برد یعنی تگرگ. هر برفی که میاد، هر تگرگی که میاد تشییع کنندگانی داره و اون ملائکه خدا هستن. بنابراین دعا در این وقتم مستجابه، به استجابت نزدیکه. یکی دیگه از اونا که البته اینا مختلفه، من چون میخوام وقت رو مراعات کنم خیلی الان بهش نمیپردازم، انشالله یه وقتی لازم شد فقط در مورد دعا خواستم صحبت بکنم به مناسبت، البته اونجا جاهای دیگرش رو میگن. لکن یکی از اون جاهایی که امروز موضوع این دعای ماست نیمه شبه. وجود نورانی از امیر علی صلوات و سلام در کلمات قصار 91 نهج البلاغه، نهج البلاغه مرحوم فیض تو ذهنم 91، نهج البلاغه مرحوم دشتی دقیق نمیدونم، این رو دیگه بیارید. البته الان نرم افزار زیادی از راحت یک کلمش رو سرچ کنید میاد. این رو نوف بکالی تعریف میکنه که یه شبی من در دارالاماره بودم، دراز کشیده بودم، امیرالمومنین علی صلوات و سلام رو دیدم نیمه شب از خواب بلند شده به آسمان نگاه میکنه. رون کرد به من فرمود نوف خوابی یا بیدار؟ گفتم بلکه بیدارم یا امیر المومنین. حضرت جملاتی رو فرمودن از جمله که توبی للزاهدین فی الدنیا، خوشا به حال کسی که در زندگانی دنیا زهد پیشه کرد و بعد یعنی دلبسته به دنیا نبودم اصل المزجه. بعد نوف میگه حضرت به من فرمودن ای نوف، این ساعت ساعتیه که داوود پیغمبر از خواب بلند میشد و به خدا میگفت ای خدا، این لحظه و این ساعت لحظه ایست که اگر کسی بیاد در خونه تو ردش نمیکنی، دعاشو مستجاب میکنی، الا چهار دسته رو بعد حضرت میشموره. یکیش زورگیراست که یکیش داروغه های زورگیره. این زورگیری که امروز شما میبینید جز این دسته از افراد هستن. انقدر خدا از یه همچین آدمی بدش میاد که حاضر نیست در اون لحظه تو دعاشو مستجاب بکنه، مگر اینکه توبه بکنه بره سمت اهلش و حقش رو بده. اگر زده بگی آقا بزن تو گوشم، اگر برده بگی آقا بیا این ماله. در صورت یکی دیگه از اون کسانی که خدای متعال دعاشو مستجاب نمیکنه، بفرمایش امیرالمومنین در این کلمات خصال که حضرت داوود داره این حرفو میزنه، این حرف همشون یکیه، اون افرادی که اهل موسیقی باشن با آلات لهو و لعب اونس دارن. او صاحب ارتباه، ارتباه طبق نقل مرحوم سید رضی و در لغت یعنی همین تنبور و عرض میکنم دف و تمام این چیزی که میزنن. دقت فرمودید، خب اون موقع ارگ و اینا نبود، الان هست. اینا همه مصادیق اوناست. خدا انقدر از کسی که با این قضیه انس داره و نوعاً هم برای مجالس لهو و لعب استفاده میشه، هرچند که بعضی امروز فرمودن که اگر برای راه صحیح درست بشه طور نیست، اما نوع فقها اینطور نفرمودن و روایات زیادی هم برش مترتبه که بالاخره خدای متعال دعایی کمچین کسی رو انقدر بعدش میاد مستجاب نمیکنه. در هر صورت موضوعیت داره زمان. پس امیرالمومنین فرمودن دعا در نیمه شب موضوعیت داره. خب حالا یکیسی در حد و قواره امام سجاد علیه السلام، یعنی حجت خدا، تربیت شده خدا، نماز شبش رو خونده، داره با خدا صحبت میکنه، ما یاد بگیریم اولا چجوری صحبت بکنیم، مکیس باشیم، حالا که صحبت کردیم چی بخوایم. صحیفه سجادیه وقتی در مورد من و خدا پاش میاد وسط، دو سه تا چیز رو به من یاد میده. یک، با خدا چجوری حرف بزنم، این خیلی مهمه. بعضیا بلد نیستن با یه مدیر کل حرف بزنن، چه برسه با یه وزیر، چه برسه با یه رئیس جمهور، چه برسه با بالاتر از او، چه برسه با خدا، چه برسه با امام معصوم و الی آخر. این طریقه صحبت کردن با خالق عالم هستی یک ادبی داره. شما نیاید بگید آقا اون شبانی که پیش حضرت موسی بود و آ خدا بیا من موهاتو شونه بزنم و تو کجایی و بیا اونجوری هم افسادی حضرت ما میگیم هستی، ولی این دعوت به جهل که نمیکنه که. اون چوپون جهل داشت نسبت به خدا. حضرت موسی چون بهش توپید، خدا برای دلجویی اونم که شده این رو ورود کرد، نه به این معنا که خدا هر وقت من اینجوری حرف بزنید، مگه نه چه نیازی بود خدا اینم از خودش تعریف بکنه؟ من سمیعم، نمیشه شما گوش داشته باشم، من مسیرم، نمیشه شما چش داشته باشم، لذا چرا قرمز رو تو قرآن کریم فرستاد در سوره مراکش شورا، لیسه که مثله شی، من مثل چیزی نیستم، قیاس نکنید. بنابراین اون که شما اونجا دیدید میخواد از صاف و ساده بودن انسان بگه، انسان اهل دو دوزه بازی نباشه. لذاست که در روایت فرمودن اکثر اهل الجنه بلها، اکثر اهل بهش آدمای ابلهن. ابله یعنی چی؟ یعنی ساده، نه ابله به معنی دیوانه. ابله یعنی ساده، آبزیرک ها نیستن. خدا آدم سادگی رو دوست داره، نه سادگی زود سرش کلا بره و منظور اهل دو دوزه بازی نیست. خب این خیلی نکته مهم نیست. بنابراین صحیفه سجادیه به انسان یاد میده، به انسان مؤمن، که با خالق عالم هستی چجوری صحبت بکنه. بعد حالا گیرم صحبت کرد، چه صحبتایی رو بکنه تا بتونه دمش رو ببینه چی ازش بگیره. اینم البته مهمه که شما وقتی میخوای یه امضا از یه مدیر کل بگیری چجوری ورود کنی. چرا الان میرن وکیل میگیرن؟ میگن آقا وکیل قانوندان. چرا میرن وکیل کارکشته میگیرن؟ میگن این خوب قانون رو میدانه و طریقه ورود رو خوب میدانه. خب این وکیل فقط میخواد بشه قاضی، همین، تا نظر قاضی رو به نفع موکلش جلب بکنه. با چند تا ضابطه ای که تو کتاب نوشته، بعضیش خودمون وضع کردیم، بعضیش هم از آیات الهی گرفتیم، همین. اما الان ما میخوایم بریم سراغ قاضی القضات واقعی. خدای متعال قاضی روز قیامته، قاضی این دنیاست، البته تختش بیشتر در قیامت در میاد، اما بالاخره قاضی القضاته. در صورت طریقه بیان با این خدای متعال ضابطه داره. پس اینی که میگیم ضابطه داره به این معنا که اگر کسی میخواد به درست عمل بکنه، نه اینکه حالا باز بریم سراغ قضیه موسی و شبان. اینا من خیلی دارم تاکید میکنم که این قصه حل بشه و بعدا اجازه ندید در ذهنتون سوالات ایجاد بشه، و اگر شد سریع همینجا حلش کنید، در همین جلسه حقیر هستم. نه اینکه برید بعد یه چیزی رو نقل بکنید اونم اشتباه، چون اینا شده، من دارم تذکر میدم. در هر صورت امام علی علیه السلام بعد از نماز داره با خدا صحبت میکنه. اما نکته دیگه‌ای که هست اون اینه، این دعا رو امام قبل از نماز با خدا صحبت نکرد. و کانم این دعایی علیه السلام بعد الفراغ من صلات اللیل لنفسهی فی اعتراف به ذنب، این دعای وجود نورانی امام سجاد علیه السلام هست، بعد از فراغت از نماز شب برای خودش و در اعتراف به گناهان. دعای بعد از نماز موضوعیت داره. اینو بنده هی دارم یادآوری میکنم که یه وقت خدایی نکرده کسی نباشه که بعد از نماز دعا نکنه. و شما دیدید دیگه امام سجاد علیه السلام در دعای 24 مخصوصا قضیه پدر مادر رو یکی از مصادیقش بیان کرد. ببینید برادر بزرگوار در روایت داره که البته این رو مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب این روایت رو نقل میکنه در یک حدیث قدسی از پیغمبر اکرم اگر اشتباه نکنم، که خدای متعال اینطور فرمود: بنده ای که وضوش باطل میشه، وضوش از بین میره، میره حدثی از او سر میزنه، دستشویی، این بیاد وضو نگیره به من جفا کرده. اگر کسی رفت وضو هم گرفت، اگر نماز نخوند، دو رکعت نماز بعد از اون نخوند، به من جفا کرده. اگر بنده من وضو هم گرفت، نماز رو هم دو رکعت خوند، بعدش دعا کرد، اگر دعا نکنه به من جفا کرده، و اگر من دعاش رو مستجاب نکنم، من به بندم جفاکارم و من خدای جفاکاری نیستم. این نه اینکه حالا اگر یه کسی بعد از اینکه دستشویش گرفت یا حدثی از او سر زد وضوش باطل شد، اگر نماز نخونه و وضو نگیره اهل جفا و گناه و به اون معناست، نه، داره تأکید رو میرسونه. گاهی اوقات دیدید ذوالقرنین نقل میکنن، ذوالقرنین میدونی خدای متعال از اون مدح کرده در قرآن، بعضی گفتن یک پادشاه عادلی بوده، بعضی گفتن پیغمبر بوده، خیلی ما این متوقف نمیشیم، اجمالا خدا چون رو تایید کرده. البته من یه نکته از اون نقل میکنم تا جا بیفته جفای در اینجا یعنی چی. بعد حالا امام سجاد بعد از نماز شب دعا میکنه، چرا و اهمیتش جا بیفته. این جفا کردن یادتون باشه. خب دقت کنید، نقل میکنن ذوالقرنین وقتی داستانش در سوره مبارکه کهف اومده دیگه، البته مقدارش هم در سوره مبارکه انبیا اومده. در صورت این ذوالقرنین نقل میکنن یک شب تاریکی به همراه عده‌ای از یک بیابانی که ما هم در اون بیابان نمیتابید که فضایی رو روشن بکنه، هیچ نوری نبود، ظلمت محض. گاهی اوقات دیدید یا ندیدید ظلمت محض که یه چشتشو گاهی اوقات نمیبینه، گاهی اوقات هم خیلی وحشتناکه. در صورت به یک منطقه‌ای رسیدن به هر ترتیب حرکت کرده بودن، یالا ایناشون خیلی گیر ندید، من نمیدونم چه جوری، ولی این نقل شده که ایشون یه منطقه‌ای رسید، رو کرد به همراهان خودش، گفتش که هر کس امروز از زیر پاش چیزی برداره، فردا که ما به روشنایی رسیدیم، چون قرار بود مسیر رو ادامه بدن، قرار بود توقف نبود، این پشیمون خواهد شد، هر کی برداره پشیمون میشه. بعد ادامه داد البته هر کسی هم بر نداره اونم پشیمون میشه. مردم زیر پاشون دیدن شلوول، یه مقدار ریگستانی تصور کردن. ادعی گفتن خب اگه قرار برداریم یا بر نداریم، هر دوتاش علی‌السویه باشه و مساوی باشه، چه برداریم پشیمون میشیم چه بر نداریم پشیمون میشیم. ادعی برداشتن، جیباشون رو پر کردن و البته ادعی هم بر نداشتن، تو هر دو گروه قرار بود پشیمون بشن. از اون شب گذشتن، به روشنایی روز رسیدن بعد از طی تاریخی، گفتن ببینیم چی بود. اونایی که برداشتن در آوردن دیدن اوه تمام سنگای قیمتی، در و مروارید و به قول موزیا الماس و فلان اینا، پشیمون شدن چرا بیشتر بر نداشتن. اونایی که بر نداشتن پشیمون شدن که چرا بر نداشتن، بالاخره طلا و در و مروارید بود، چرا باید جون میکندن تا به یه دونش دسترسی پیدا بکنن. لذا این معنی جفا اینه، روز قیامت یکی از روز اسم ماش یوم الحسره، روزی که انسان حسرت میخوره، خوباش حسرت میخورن، فداش حسرت میخورن، به این معنا که خوبا میگن کاش بیشتر عمل کرده بودیم، چون وقتی میبینن جایگاه کسانی که بیشتر عمل کرده بودن، قبطه میخورن، بعدام قبطه میخورن و افسوس و تأسف میخورن که چرا بر نداشتن از اون اعمالی که خدای متعال توجه داده بود، اطاعت فرمان خدا نکردن و الی آخر. بنابراین معنی جفای بعد از اینکه انسان وضوش باطل شد، وضو بگیره، نماز بخونه، دعا کنه، جا افتاد، حالا امام علی صلی الله علیه و سلام از خواب بلند شده، خب وضو گرفته، حدث از او سر زده، خوابیدن وضو رو باطل میکنه، بلند شده وضو گرفته، وضو گرفت، طبق اون چی که عرض کردم نماز خوند، نه یه رکعت، نه دو رکعت، نه سه رکعت، نماز شب رو خوند. بعد از نماز حالا داره دعا میکنه، چون وعده خداست که مستجاب میشه. حالا ببینیم حضرت چی میفرماد، با خدا چجوری صحبت میکنه، چجوری ورود میکنه، چجوری ادامه میده، اینا رو توجه کنیم. برای اینکه حال جلسه متوجه دعا بشه و من دعا رو شروع کنم، یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. اللهم چه خوبه شما دارید نگاه میکنید به خط. اللهم یا ذا الملک المتعبد بالخلود، ای خدای من. حالا خوب دقت کنید ها، امام داره با خدا صحبت میکنه، اما چجوری صحبت میکنه؟ از همون اول میره سر اصل مطلب، چیز میخواد، سری مطرح میکنه خواسته هاشو، اینجور نیست. من قبلا عرض کردم دعا کردن نه فقط به معنای خواستنه، دعا به معنای این که انسان خدا رو بخونه، حالا گاهی اوقات در کنار چیزی هم میخواد، گاهی اوقات هم نمیخواد، همین که انسان خدا را بخواند این میشه دعا. لذاست که حضرت نوح در سوره نوح فرمود، خدای متعال نقل کرد که فلم یزدهم دعایی الا فرارا، ای خدا این که من اونها رو به راه تو خوندم اضافه نکرد بهشون مگر که بیشتر اهل فرار شدن. یعنی دعا به معنی خواندنه، یعنی دعوت کردن مردم به سمت خدا، چون خداست این میشه دعا. پس همین که انسان خدا رو صدا بزنه ولی چیزم نخواد، این دعاست. اگر چیز بخواد اینم دعاست، دقت فرمودید؟ لذا حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه 39 سوره ابراهیم شما خوندید دیگه، اونجا بعد از اینکه فرمود الحمدلله الذی علی الوهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بعد فرمود ان ربی لسمیع الدعا، حمد مخصوص اون خدایی است که در سن پیری به من اسماعیل و اسحاق رو بخشید، خدای من شنوای دعاست، یعنی ازش خواستم به من ببخش، او هم بخشید. پس دعا به هر دو معناست. امام الان دعای به معنای اول رو داره انجام میده، داره خدا رو میخونه، او رو داره صدا میزنه، بعد چیز میخواد. بنابراین ادب دعا کردن رو یاد بگیریم از حضرت. ای خدا، اللهم، خدایا، یا ذا الملک المتعبد بالخلود. متعبد اولا ملک، یعنی ملک دیگه، ملک یعنی یک کسی یک ملکی رو صاحبه، صاحب اون ملک رو میگن مالک و به اون سرزمین رو میگن ملک. اما تمام عالم هستی، اون چی که فکر بشر بهش برسه و نرسه، این ملک همش ملک خداست. خب آدم ها ملک دو جور دارن، امروز وزیره، دو روز دیگه نیست. میگه این میز اگر برای تو بود الان تو پشتش نبودی، همین که الان تو پشتشی یعنی این همیشگی نیست، چون تا دیروز کس دیگه بود. پس چرا تو جبگیر شدی در این درگه که گهگه که 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 شود ناگه به امروزت نشو غره، تو که از فردا نمی آگه. این نیست که مال تو نیست، این ملک ملکش امروز تو قدرت داری این کار رو بکنی، دستور بدی این بشود این نشود، فردا مال تو نیست. این انسان خیره سر ولی توجه نداره، جبگیر میشه، کارایی رو میکنه که نباید بکنه. اما ملک عالم هستی که از آن خداست، این ابدی است. چرا امام داره اینجوری میخونه؟ متعبد یعنی ابدی. ای اون خدایی که ملکت ابدی است، یعنی فرمان روای تو ابدی است، و بالخلود، باز تاکید میکنه، فقط بسنده به متعبد نمیکنه، همیشگی است. خلود هم از همون خلود میاد، خلود یعنی از خلد میاد، به معنی همیشگی است. ای اون خدایی که حکمرانی تو، مالکیت تو همیشگیست. آیه 40 سوره مبارکه مریم یادتونه؟ اونجا حضرت حق علیه السلام حضرت حق جل و علا فرمود انا نحنو نرس الارض و من علیها. یه وقتی من توی چی اسم این شهری که خیلی ها میرن زمین میخرن تو شمال، اسمش یادم رفت، بله؟ کلاردشت. یه وقتی من تو کلاردشت اونجا بودم، برای یه کار تبلیغی رفته بودم، توی یک مدرسه بودم. از پنجره این مدرسه من این بیرون رو این تپه‌ها رو نگاه می‌کردم، چه خونه‌ای ساخته طرف و اینا. خود به خود این آیه یادم اومد که انا نحن نرث الارض و من علیها، و خوندم همونجا، برای خودم هم خوندم که وارث زمین و اون چه که بر روی زمینه من خدام. انسان توجه داشته باشه، اون نیست. یه وقتی یه بنده خدایی با بچهش داشت تو باغش راه میرفت، این باغ انواع و اقسام میوه‌جات رو داشت. این بچه جوگیر شد یه لحظه عظمت این باغ رو دید، رو کرد به بابای گفتش که بابا اینا همه مال ما هست. بابای گفت نه بابا جان، نوبت ما هست، نوبت ماست، مال ما نیست. امام علیه السلام از همون اول بسم الله داره توجه میده به این که رفته در خونه کسی که ملکش ابدیست، حاکمیتش ابدیست. اما چرا اینو بیان میکنه؟ البته اینم دلیل داره. دلیل این که امام علیه السلام در ابتدای کار خدا رو با اوصاف وحدانیت و مالکیت میخونه، اون اینه که شنونده که یعنی خدا باشه، ببینه این گوینده که داره دعا میکنه دارای این شناخت و معرفته. خدا دوست داره بنده با معرفت بره در خونه او. مگه نخوندید نشنیدید در روایات مختلف که ما رو با معرفت کسی زیارت کنه فلان؟ حالا معرفت ابتدایی به همین معناست که او رو امام مفترض و طاعه قبول داشته باشه، اما ادهی اصلا معرفتشون بالاخره از درجه عادی پایین تره. این معرفت اون امام میپسنده. خدای امام تمام این خلق رو، یعنی انسان رو دارم عرض میکنم، فرستاد برای اینکه این معرفت پیدا بکنه، رشد کنه، به کمال انسانی خودش برسه. این معرفت خیلی مهمه. لذا حضرت علی صلی الله علیه و سلم به اون کسی که با معرفت خاص به او ورود میکنه متفاوت با دیگران. لذا گاهی اوقات دلش تنگ میشه امام برای بعضی از اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، اینو پسرش میگفت به یه جلسه که بود، ایشون میگفت، میگفتش که قبل از اذان گاهی اوقات مشرف میشد ایشون مشهد، بعد از نماز صبح که 2 ساعت که میمون، ما که دیگه میومدیم واقعا جنازه بودیم، اما او اصلا نشاط پیدا میکرد. خب این چیه که من وقتی برمیگردم گیجم از خواب، اما او تازه نشاط پیدا کرده، شنگول شده که نه اول عروسیشه. اون معرفت فرق میکنه دیگه. من فقط ذریح میبینم، اون صاب ذریح میبینه. من فقط متوجه خواستن 2-3 تا چیزم، اما اون توجه به نکات بالاتری داره که امام سجاد تو امین الله داره. وا اونو دارم میگم، این امین الله بسیار مهمه، وا نکنه کسی از این غفلت بکنه. کنار حضرت رضا علیه السلام مشرف میشی، جامعه کبیره امین الله اینو حتما در رأس اون چیزایی داشته باشید که باید داشته باشید. در صورت بنابراین این که امام داره با این عبارات اول خدا رو میخونه، اون اینه، چون امام صادق علیه السلام اینطور فرمود، این که میگم چون دارم توجه میدم، و وگرنه امام سجاد قبل از امام صادق بود و خودش بلد راهه. اینا به لحاظ علمی با هم دیگه فرق نمیکنن. خوب دقت کنید، خواهش میکنم، همه معصومن دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا طلب احدكم الحاجه فلیسن علی ربه. اینو مرحوم کلینی در کافی شریف این روایت رو نقل میکنه. اگر یک کدوم از شماها رفتید در خونه خدا حاجتی داشتید، چیکار کنیم آجون؟ فرمودن فلیسن علی ربه ولیمدحه فان الرجل اذا قلب الحاجت من السلطان حی له من الکلام احسن ما یقدر علیه. این روایت رو تا آخر عمرتون نباید یادتون بره. اگر میخواید این عبارت رو خوب متوجه بشید، این عبارت امام سجاد بگید چرا اینجوری شروع میکنه. امام صادق فرمودن هر کدوم از شماها که رفتید در خونه خدا و از او حاجتی داشتید، کاری که میکنید اول اون خدا رو یعنی پروردگار عالم رو مدح و ثنا کنید، تعریف کنید ازش، تو کی، تو فلانی، تویی که فلان، تویی که بهمان، تعریف کردی؟ حالا حاجت بخوا. بعد امام مثال میزنه برای که من بهتر متوجه بشم. میفرماد فإن الرجل، یه مردی وقتی میخواد بره بشه یه سلطانی یه حاجتی داره، حی له من الکلام احسن ما یقدر علی، نیکوترین چیزی که بلده از کلام او رو انتخاب میکنه، اون رو به اون سلطان میگه، بعد حاجتش رو میخواد. اینجا امام علیه السلام در این مقام داره صحبت میکنه. این بسیار مهمه که اول من خدا رو مدح کنم، اول خدا رو ثنا کنم، به خدا بگم منی که اومدم در خونه تو دارای این شناخت نسبت به تو هستم، باورم بر اینه که ملک تو ابدیست و چیزای دیگه کنان. امام علیه السلام میگه ابراز این باور به خدا موضوعیت داره. دارم تأکید میکنم چی گفتم؟ ابراز این باور و شناخت درون شما به خدا موضوعیت داره. در استجابه ادامه الاخر ادامه بدم. و سلطان ممتنع به غیر جنود ولا اعوان. این مقدار من سریع‌تر ترجمه کنم، خوب دقت کنید. تو اون خدایی هستی، خدایا، یا حالا این واو به همون جمله قبل برمیگره، اللهم یا ذا الملک، اللهم، باید میشه ما از سلطان الملک، یا دست سلطان الممتنع به غیر جنود و اعوان، ای اون خدایی که داره صدا میزنه که تو سلطنت داری و این سلطنتت ممتنعه. ممتنع یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه به اون محدوده وارد بشه. یه کسی که سلطنت داره این دژ میسازه واسه خودش، قلعه میسازه، کسی نمیتونه به قصد تجاوز به حریم این خدا وارد اونجا بشه. این که حالا انسان با در عرض میکنم دعا میره در خونه خدا، این خودش یک نحوه وروده، اینا رو حضرت نمیخواد بفرمودا. این که سلطانهای امروز وقتی دیگران، چون یه چیز رو من به شما عرض بکنم، این نکته مهمه، خواهش میکنم خوب دقت کنید، زبان قرآن کریم و زبان عزت طاهره به عنوان کسی که مجسم قرآن کریمن با زبان عرف صحبت میکنه، این یادتون نره. این که دارم میگم یک کلیدای صحیح است، یکی از کلیدهای فهم ضعیف است، اینو نکن از ذهنتون بره، این در حافظه دراز مدتتون در ذهنتون باشه انشاءالله. اون این بود، زبان خدای متعال در قرآن و زبان اطرت طاهره متناسب با عرف ساری و جاری جامعه است. خب در عرف جامعه چجوری بود؟ در عرف جامعه مردم قائل به پادشاه بودن دیگه، یکی سی میشه رو سر رو تخت با مردم صحبت میکرد، حکم میروند، اینطور بود دیگه. لذا خدای متعال همین حرف زد تو قرآن، گفت من عرش دارم، عرش یعنی کرسی، کرسی یه سماوات بل عرش، من کرسی دارم، آخه من ملک ناسم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، من پادشاهم، شمایی که به پادشاه ها تعظیم میکنید، شمایی که پادشاه ها رو تکریم میکنید، اونم بی جا، چون تمام اون چیزی که اون پادشاه داره تماما ظاهری است، واقعی مال منه. ای اون شمایی که این کارا رو میکنید، این رو بدونید ملک الناس منم، پادشاه واقعی مردم منم. خب پادشاهایی که حالت عادی داشتن چجوری بود؟ یه پادشاه دیگه حمله میکرد، اون دژ رو میشکست و بعد نفوذ پیدا میکرد و اون منطقه رو میگرفت. اما امام میفرماد تو پادشاهی، یا ذل ملک، ای اون کسی که صاحب ملکی، صاحب پادشاهی، الممتنعی، کسی نمیتونه ورود بکنه به حریم تو، صاحب قدرتی، اینو میخواد بگه. به همین جهت کلمه سلطان رو حضرت استخدام کرد، سلطنت داری، قدرت داری، ممتنعی. اما این امتناع به چه صورته؟ خواهش من خوب دقت کنید، پادشاهانی که امروز ممتنعن، کسی نمیتونه وارد اونجا بشه، اینا چه جوریه؟ اینا عده‌ای هستن گارد دارن دیگه، عده‌ای دمه در کاخ، دمه در فلان، تا شعاع نمیدونم چند کیلومتری پست میدن دور من فلان و بهمان، از این حرفا سیطره دارن در این حرفا. اما امام میفرماد تو اون پادشاهی هستی، اون سلطان ممتنعی هستی، کسی نمیتونه ورود بکنه، به غیر جنودن ولا اعوان، هیچ سربازی هم نداری، از سرباز استفاده نمی‌کنی، اعوان از یار و یاور استفاده نمی‌کنه واسه کسی ورود نکنه، قدرت داری، ای اون خدا. ببینید امام داره این رو بیان میکنه که من بنده اعتراف دارم میکنم اون باور درونی خودم، آه خدا اینو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، اینجور باید بود. ادامهش گوش کنید. بلعز الباقی علا مر الدهور. خب اول ترجمه کنم، ای اون خدایی که عزتت دوام داره، با گذشت ایام این عزت خدشه‌دار نمیشه. امروز شما میبینید حسنی مبارک عزت داره، فرداش عزت نداره، له و لبردش میکنن. امروز میبینید قذافی عزت داره، نمیدونم اونقدر مثلا خیلی لات بزده میبور که محافظینش هم زن بودن، یادتونه دیگه اینا، اما این با چه ذلتی رفت. امروز صدام عزت داره اما با خفت رفت. این عزت باقی نیست، فانی است. تمام عالم هستی هر اون چه که عزت داره، خوباشون عزت از ناحیه خداست. تا زمانی که پاکار خدا باشن، خدا اون عزت رو مستمر در اونا قرار میده. که قرآن کریم فرمود ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. اما این رو باید دونست، پادشاهان امروز اینجور نیستن، عزتشون فانی است. من به شما عرض میکنم دیر یا زود، این جدی است، دیر یا زود اینا میرن همون جایی که قذافی رفت. حالا گذر زمان رو ثابت میکنه، چون یه ضابطه ای خدا داره. اما این صاحب سلطنت، این صاحب ملک متعبد خلود، این عزتش باقیه و با گذر زمان این از بین نمیره. و خوال الایام اعوام، اعوام خب جمع عامه، یعنی با گذشت سالها عزت تو از بین نمیره. و مواقع الازمان، با گذر زمان از بین نمیره. و الایام، ایام و روزها و لحظات که بگذره از بین نمیره. این نکته مهمی بود که باز حضرت داره به او توجه میده. حضرت سلطانوک دل نمی کنه، امام فقط با خدا صحبت میکنه، اینقدر خدا دوست داره این نوع صحبت رو با او. عز سلطانک عز لا حد له به اولیه ولا منتها له به آخریه. من قبلا عرض کردم، بازم عرض میکنم، صحیفه سجادی بعد توحیدی شما رو قبول میکنم. من به شما عرض میکنم تمام انبیا، بازم دارم میگم تمام انبیا از اول آدم ابوالبشر تا خاتمه اون که گل سرسبد عالم هستید، همه اومدن برای اینکه توحید رو تبیین بکنن. حالا اینکه بالاخره بسیاری از انبیا تو همون توحید ابتداییش موندن، یعنی مردم پذیرش نداشتن، تو همون لا اله الا الله و اقرار به لا اله الا الله موندن، این بماند. اما بعد از اینکه رسول بزرگوار اسلام اومد، مردم ظاهراً و البته بعضیان باطناً خدا رو به یگانگی پذیرفتن و شعار دادن، در مأذنه ها هی گفتن شدن لا اله الا الله، در نمازها گفتن، هی گفتن و گفتن. این افراد توحیدشون تقویت باید بشه، اگر تقویت نشه خبری نیست. لذا اینکه مرحوم امام به مرحوم قاضی فرمود کوه توحید بود، سرش اینه. توحید یعنی چی؟ یعنی انسان اول هر چیزی، وسط هر چیزی، آخر هر چیزی، حقیقتا خدا رو ببینه. اگر نبینه به همون اندازه غفلت داره. اینکه پشت تریبون بیاد بگه به درد نمیخوره صرفنا، این صرفا کافی نیست. وقتی در مقام عمل ورود میکنه، این بفهمه که کار به دست خداست. تمام عالم هستی رو انگشت خدا داره میچرخه. اون اراده کرده این بشه که شده، اراده بکنه نشه نمیشه. این یعنی توحید. امام علیه السلام این بعد توحیدی رو در صحیفه بسیار تقویت میکنه. شما دعای 13 رو اگر با توجه نخونید، امکان داره خدا نکرده چپ بکنید. اینقدر توحید در این دعا قوی است که امام علیه السلام همه چیز رو خدا میبینه و قائل به اینه که همه چیز رو در بدو قصه، وسط قصه، آخر قصه از خدا خواست و خدا رو دید. امام علیه السلام میفهمد سلطان تو، سلطنت تو، پادشاهی تو عزت داره. عزت میدونید یعنی چی دیگه؟ عزت یعنی نفوذ ناپذیر، عزت یعنی شکست ناپذیر. یه موقع من میخورم، فردا ممکنه بزنم، اما خدا هیچ وقت شکست و نفوذ درش راه نداره که یک جوری سلطنتش بتونه خدشه درش وارد شه. لا حد لهو به اولیته. خدا این سلطنت تو مثل سلطنت پادشاهان امروزی نیست. در فلان موقع سلطان فلان فلان غزنوی اومد، در بهمان موقع رفت، بعدش فلان کس اومد، الان هم فلان کسه. اینجوری نیست سلطنت تو خدا. لا حد لهو به اولیته، اصلا اولش حد نداره. این از اول 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 تو بودی. اولا من نمیفهمم اول 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 یعنی چی. فقط میگم ازل یعنی هر چی بری عقب خدا بوده، هر چی بری عقب. هیچ کس نبود و خدا بود، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر خدا هیچی نبود. این توحید نابه. این چیزی که پدر بزرگا و مادر بزرگا از بچگی برای بچه‌هاشون گفتن خیلی نکته درستی است. خدا بود و هیچ کس نبود. این نکته مهم نیست. چون کامپیوتر ذهن ما محدوده، امام از این ماده لاحده استفاده می‌فرماد. الان شما یه ماشین حساب بذارید جلو، یه عددی رو درش ضرب و تقسیم کنید و انتگرال بگیرید و جذر بگیرید، هر کاری بسازید بکنید، این بالاخره کامپیوتر، مثلا این ماشین حساب اینو کامپیوتر دیگه، این 8 رقم بیشتر جا نمیگیره. شما اگر 9 رقم ازش بخوای، این چیه؟ این قروقلاییه. سازنده این کامپیوتر نه 8 رقمی درست کرده، ازش 9 رقمی، خب ارور میده، هیچ وقت جواب نمیده. کامپیوتر ذهن ما، عقل ما محدوده، خدا او رو محدود خلق کرده. به همین جهت توصیه شد در ذات خدا فکر نکنید، چون هنگ بکنید. تا کجا میخوای بری عقب؟ من تو عزت آدم بیشتر نتونستم برم عقب، بابا جون اولیه من از دو آدم بوده، قبلش من تا کجا میخوای بری عقب؟ این نمیتونه بفهمه. امام میفرماد لا حد له به اولیه، اون ازلیت تو اصلا حد نداره. من انقدر میفهمم که ازل هستی، اما چقدر ازل هستی؟ بگم چند سال؟ چون از اول آدم عقل بشر تا الان، یعنی از اول انسان دارای عقل قریب 9000 سال داره میگذره. امام علیه السلام عزت خدا رو، سلطنت خدا تو چند سال بشموره؟ تازه او عقل کله، امام عقل کسره من شما بیشتره. او اینجوری ابراز عجز میکنه، لذا میفهمد لا حد له به اولیه. ببینید این یاد بگیره انسان با خدا چجوری حرف بزنه، صفات خدا رو بیان بکنه، این مهمه. ولا منتها له به آخریه، با اینکه بالاخره آخرت هم چی میشه، بازم میگم آخر آخر خودتی، اول اولم خودتی. من اینقدر میفهمم، این رو انسان اقرار بکنه، این یعنی توحید. استعلا ملکک علوا سقطت الاشیاء دون بلوغ امده. خوب دقت کنید، این سقطت الاشیاء، این یعنی این بسته علا ملکت، این ملک تو، فرمان روایی تو، سلطنت تو اونقدر بلنده، اونقدر رفیعه، اونقدر بزرگه که سقطت الاشیاء دون بلوغ امده، هر چیزی در مقابل اون میفته زمین. هر چیز، این اشیا، شما هر چی تو ذهنت در عالم هستی، هر چی دوست داری اسم ببر، هر تا اونجا گرد، این سلطنت تا اونجا، هر کی جلوی این سلطنت قدم بزنه، این میفته زمین. دیدید گاهی اوقات میگن که بابا تو مال این حرفا نیستی، قد علم کردی. این یعنی این، یعنی هیچ چیز در عالم هستی جرأت قبول کردن نداره. این خیلی نکته مهم نیست. و یا ولا یبلغ ادنا ما استعثرت به این من ذالک اقصا نعت نائتین. چقدر ببینید، اگر انسان‌های با معرفتی پیدا بشن با یک اوصاف بسیار بالا که دیگه به ذهن بنی البشری خطور نمی‌کنه، اونجوری خدا رو یاد بکنه، اون آخرین حد عقل کل، یک انسان عقل کل که از اوصاف خدا بگه، این پایین ترین درجه صفات خدا نیست. این عبارت یعنی ولا یبلغ ادنا ما استعثرت به من ذلک، نمیرسد پایین ترین چیزی که تو برای خودت در جایگاه ملک خودت، من ذلک بهی، یا این های بهی به همون ملک میخوره، اینو سلطنت تو، ملک تو، هیچ وقت به پایین ترین حد اقصا نعت نائسین هم نمیرسه. دورترین کسی که تو رو صفت بکنه، یکی از اوصافتون میخواد بگه، تا چقدر میخواد بره جلو، هر چی بره جلو، اون آخرین حدش، پایین ترین اون واقعیت که تو داری نیست. این یعنی چی؟ این یعنی باز امام داره کوچولو بودن خودش رو به درگاه خدای متعال هی داره ابراز میکنه. اصلا دعا یعنی این، دعا یعنی انسان شعار میده که من همه جوره فقیرم و تو همه جوره دارا هستی. تو معنی نداره شما دعا بکنی و به این قائل نباشی. حقیقت دعا یعنی همین، چون اگر تو نداشتی معنا نداشت بیام تو بخوام. اصلا این که دارم میخوام یعنی من ندارم، اگه داشتم چه معنیش من بخوام. این شعار دادن این مطلب ذیل دعا اتفاق میفته. و انسان وقتی کثرت دعا داشت، به قول امام سجاد در دعای 25 که فرمود به کثرت دعا، این حقیقت نداری خودش و دارایی پروردگار عالم برای شعور میشه. به همین جهت دعوت شده زیاد دعا بکنید، شعار دادن به این دوتا حقیقته، این مبنا شعور میشه. امام در ذیل این عبارت داره این حقیقت رو هم بیان میکنه. ولت فیک الصفات و تفسخت دونک النعوت و حارت فی کبریائک لطائف الاوهام. قلم صفات، هر چی صفت بیاد و بیاد و بیاد، ولک، گمراه میشه،
یعنی چی؟ یعنی صفات تو اصلا تمام پذیر نیست. از طرفی هر چند صفات در مورد تو بیان بیان بکنن بگن این دیگه نیست، این گمراهیه. قلم صفات، اون کسی که صفات تو رو میخواد بیان بکنه عمرن نمیتونه حق قضیه رو ادا بکنه، اینو ولت، این گمراه میشه. و تفسخت دونک النعوت، هر چیزی که در مورد تو تبیین بکنن، توصیف بکنن، این تفسخت، این میفته پایین، یعنی باز بر حدی که واقعیه نمیرسه. و حارت، این سرگردون میمونه، فی کبریای که لطائف الاوهام، وهم قوی ترین اوهام. این در مورد خدا هر تصوری بکنه سرگردونه. شما کیو سراغ دارید به ذات خدا فکر کرده باشه بعد سالم مونده باشه؟ جدی اگر بره جلو تقش در میاد، این که نشده به خاطر همینه، حارت سرگردون میمونه، عمرن نمیتونه برسه. خب کذالک انت الله. خب به این مقدار بسنده میکنم، این دقیقه رو به باقی مونده رو اگر سوالی هست پاسخ میدم، اگر خب سوالی نیست البته ادامه میدم. من چند ثانیه صبر میکنم طبق وعده‌ای که اول جلسه، چون دیدم گاهی وقت جلسه که میرم بیرون دوستان میان سوالاتی میپرسن، گاهی وقت فرصت نمیشه، مطالب میمونه. و من قبلا به شما عرض کردم با این جلسه به نفعتونه که به صورت کارگاهی برخورد بکنید، حتما اهل صحیفه باشید و سوالاتی که البته پیش میاد بیاین جا مطرح کنید که انشالله فهم صحیح رو به خواست و یاری خدای متعال انشالله اون چیزی به ذهن میرسه عرض کنم. جانم بله، دو گروه اولش بله، یکی اشار تو ذهنم، اشار یعنی یک به ده گرفتن، یعنی عرضم به حضور ما هر چی که به شما میده، داروغای قدیم اینجوری بودن دیگه، شما یه سهمی داشتی واسه اینکه بتونی دم او رو ببینی، یعنی خلاف ضابطه بتونی عمل بکنی، باید یه دونه به او میدادی، زورگیر بودن. این یک دهم میگه اشار، میگه یک دهم میگرفتن. یکیش هم صاحب ارتبه که عرض کردم، یکیش هم اگر اشتباه نکنم اینجوری تو ذهنم کسی بود که شراب میخورد، حالا اگر اشتباه نکنم اون سومش رو یادم نیست، ولی خب اینو برید ببینید نهج البلاغه است دیگه، کلمات قصار 91 تو ذهنمه، یا 100 یا 91 90 90 بینه. خوب دقت کنید اینو برید این کار امروز بکنید، نذارید بیفته به فردا، چون فردا باز چیز جدید داریم ما. یا کلمات قصار 90 91 یعنی یا 90 91 اینجوری، یا 100 101 از این دو حال خارج نیست، به نهج البلاغه معنی نیست، بعدش 90 91 یا 90 یا 91 یا 100 یا 101 کدوم از این 4 تاست؟ دقت فرمودید؟ چون دقیق حضور ذهن ندارم از این جهت هرش کنم. جانم آقا همه جا این در نوع صحبت کردنی که به مردم بیان کردن ها، این نکته جا بیفته، وگرنه عرف مردم بعض از حرفای حضرت رو چرا متوجه نمی شدن؟ من در مقام امثله عرض کردم خدای متعال چجوری باید به مردم بگه که آقا این پادشاه، چون در ذهن مردم پادشاه بالاترین شخصیت عرض میکنم یک منطقه ای بود یا اون چیزی، حالا در خدا میگه پادشاه هستی منم. خدا در قرآن گفته و تلکل امثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، اینا مسئله دارن به شما میگم که تفکر بکنید، نه اینکه حضرات علیه الصلاه و السلام یه جوری میفهمن که اصلا بقالم میفهمید. حضرات وقتی میخواستن با مردم صحبت کنن به اندازه عقل اونها صحبت میکردن، اما اون جاهایی که در مورد خدای متعال باید صحبت بشه چون عقول نوع ماها نمیرسه، حضرات سعی میکردن با یک سری عبارات خدا رو تبیین بکنن. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ این منظور اینه، نه اینکه شما کلام حضرت رو بیاری پایین. جانم آقا
در اصطلاح فرمودید که ما میفهمیم که قبل از اینکه ثنا و حمد خدایی نبود، شاید در ادامه ذلت میگر صفات ما به صفات درش با من نمیشیم از اون باید میبینیم که هم شدید یه معرفت خدا و معرفت خدا هم از تحبیل استفاد میشه، یه جا هم میگم خدا درک بمیشه تعارض بینید و بینید و چیز
خدا شما رو حفظ کنه. اولا تعارضی نیست، شما متوجه شدم. ببینید این در ظاهر بفرمایید شما ممکنه تعارض به ذهن بیاد، اما تعارض نیست. ببینید خود خدای متعال چرا در قرآن کریم اوصافش رو بیان کرده؟ چرا؟ شما واقعا از سمیع بودن خدای متعال چی میفهمی؟ هیچ وقت نمیتونی متوجه بشی سمیع بودن خدا یعنی چی؟ واقعا چجوری میخوای شما متوجه بشی؟ هیچ کس متوجه نمیشه. خدا چجوری سمیعه؟ چجوری؟ من میگم این فرشته میشنوه بعد مینویسه بعد خدا فردا میبینه؟ اینجوریه؟ نمیفهمم. این یعنی این. دقت فرمودید؟ اون نفی و صفات ان گاهی اوقات بعضی از صفات مختلف رو که میگفتن چنده خداهای مختلف به ذهن میرسید. تمام صفات عین ذات خداست. تمام صفات یعنی همون خدایی که این خیلی مهمه ها، همون خدایی که ارحم الراحمینه، امروز مردم میگن خدای کریم، خدای همون خدا توپ تو آستین میکنه، کسی دیگه نیست. مثل دیگران نباید بود خدای قائلا به نام چی؟ یزدان، نمیدونم خدای دیگه قائلا به نام اهریمن، بعد حالا خدای خوب یا خود، اینجوری نیست. تمام صفات خدا عین ذات خداست. این نفی و صفات ان به این معنا، دقت فرمودید؟ برای این با هم تعارض ندارن، اما به حقیقت صفات واقعا کسی نمیتونه دسترسی پیدا بکنه، هیچ کس نمیتونه. به همین جهت قرآن کریم تو آیه بله 8 سوره مرکه آل عمران چی فرمود؟ تو آیه 8 فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. اون کسانی که تو شکمشون، تو دلشون، از اون محل ادراک و قلب، نه شکم، اون کسی که دلهاشون بیمار بود، زیغ بود، مشکلات بود، اونا می اومدن از این صفات خدا استفاده میکردن، گفتن خب خدا سمیع، خوش گفته، خدا بصیر، خوش گفته، خدا گفته دست داره، اتفاقا نه یه دست، عین ما گفته دو تا دست، بلی یداه مبسوطتان توی 64 سوره مائده. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن خب خدا اگر اینه، شروع کردن فرقه مجسمه شدن، خدا رو جسم تصور کردن. لذا روز بهشت، روز قیامت میگن خدا میاد و همه میبینن و فلان و اینا. امیرالمومنین داغ میکرد وقتی هم چیزایی میشنید، یک خطبه میخوند. گاهی اوقات اول خطبه به طرف میگفت سکلت که اون مد ننت به ازاد بشینه. این چه طرزی است؟ اما اول حضرت با توپ پر، اون یعنی این. دقت فرمایید چی عرض کردم؟ که انسان خدایان متفاوت قائل نباشه. از طرفی واقعیت اون صفت رو هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم، زلت این واقعیتیست. حل جانم آقا خدا شما رو بسکنه. امیرالمومنین فرمود هر کس به حرف کسی گوش کنه در واقع او رو عبادت کرده. به همین جهت گفتن مواظب باشید با کی رفیق میشید، به کی گوش میدید. قلبیان زول الانسان الا تعامه. حضرت فرمودن من تعجب میکنم چطور انسان غذایی که میخواد بخوره میبینه چی داره میخوره، پیگیره فلانه، اما اینکه از کی چی میگیره اینو صفر نیست، توجه نداره. دقت فرمودید چی عرض میکنم؟ این چی بود؟ من ذهنم پراکنده شد. چی فرمودید؟ این عبادت. پس اگر شما از یک کسی حرفی رو شنیدی و عمل کردی، در واقع عبادت کردی. حالا شما دایره رو دیگه نگاه کن، تو این دایره چی ها میگنجه؟ هر آنچه از ناحیه خدای متعال به واسطه رسول بزرگوار اسلام در قرآن و به واسطه اطلاعات به ما رسیده و هر حرف خداست، هر حرفی رو شما گوش کردی، در واقع عبادت کردی. این یه مطلب. اما مثلا اینکه شما برای خدا الان اومدی سر کار، خب این عبادته، چون خدا گفته برو دنبال روزی حلال، شما به خاطر امتثال این حرف اومدی، البته این عبادته. اما اون عبادت هایی که عزت طاهره مشخصا میفرمودن، عبادت به معنی خاص خودشه که مصادیقش رو بیان کردیم. وگرنه حضرت موسی بن جعفر همین حرف زد در زندان دیگه، یادتونه که او در زندان عیسی که نبی منصور دوانیقه معلوم بود در فرماندار بصره بود، به محض اینکه وارد زندان شد دست به دعا برداشت از رد، فرمود اللهم انک انت تعلم انی اسالک ان تفرغنی لعبادتک، اللهم وقد فعلت فلک الحمد. خدایا تو خوب میدونی من موسی بن جعفر مکرر ازت میخواستم به من فراغت بدی برای اینکه عبادتت کنم، الان این کارو کردی، فلک الحمد، دستت در نکنه. خب این کدوم عبادتو میخواست؟ کدوم عبادت بود؟ این که بره دنبال روزی تو زندانه، حبسه، کدوم عبادت بود؟ این که مثلا میخواه برای خدا بخوابه؟ نه بابا، هر وقت زندانبان میومد یا در حال سجده بود یا در حال قیام بود، روزها روزه بود. عبادت به معنای خاصشه، چون این عبادت باعث ترفیع ایمان میشه. ما خیلی فرصت نداریم این ایمان رو رشد بدیم. مثل یکی یه کلاس دو کلاس میکنه، دیدید بعضی میگن ما عمر ما محدوده، من سریعتر میخوام برم دانشگاه، سریع مسائل رو طی کنم، سریع مثلا میشم مهندس قدر قدرت فلان و از این حرفا. اون میفهمه عمرش محدوده، لذا اگه در سن پایین تر بتونه این مهندسی رو بگیره، خوبش هم بگیره، یعنی واقعا خوب خونده مستعد بگیره، فرق میکنه با اون مهندسی که 40 سالشه 50 سالشه، فرصت پیشرفت بیشتر داره، فرصت خدمت بیشتر داره، البته فرصت پول در آوردن هم بیشتر داره، معلوم برای این که بالاخره یه چیزایی هم داشته باشه، حالا رابطه ضابط امن. دقت فرمودید ما فرصتمون در زندگی دنیا محدوده. این چیزها عبادت باعث ترفیع ایمان به صورت آسانسوری میشه. این خیلی نکته مهمی است. وگرنه باید پله پله شما بری بالا. حضرات می‌دیدن بخشمه زیاد عبادت می‌کردن. تا هر در هر مرحله‌ای که هستن از اون مرحله برن بالاتر، برن بالاتر. چون ایمان نامحدود دیگه، حدش از نای خدا من.
تنظیم میشه که این مستحبات
باعث ترفیع واجبات میشه. نه من اینو نگفتم. گفتم مستحبات باعث ترفیع واجبات میشه. شما هر واجبی که انجام بدید برای خدا این رفعت پیدا میکنه. اما مستحبات ایمان شما رو در کنار واجبات رشد مضاعف و سریعتر میده. لذا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن ان هازا این سفر بندگی لا یدرک الا بامتطاء اللیل. هیچ وقت انسان نمیتونه سریع یه طریق بکنه مگر به واسطه اینکه شب رو داشته باشه، نیمه شب تا خود صبح نگیره بخوابه. امام فرمود نمیرسید به اون روی که باید برسید مگر اینکه از شب به امتطاع میدونید، یعنی سوار بر مرکب شب بشه. سوار بر مرکب لاحاف نه، سوار بر مرکب شب بشه اوج بگیره. مشروط بر اینکه جیبش از این سوراخ نباشه ها. اگه جیب از این سوراخ باشه خدا هرچی بریزه پر نمیشه. سوراخ بودنش به اینه که انسان گناه بکنه. هر گونه گناهی که آدم میکنه از این میریزه پایین. نه، از این ور باید یک سوراخ جیبشو بگیره، دوم دم جیبشو بگیره. دم جیبو گرفتن یعنی چی؟ یعنی شیطون نزنه. سوراخو گرفتن یعنی چی؟ یعنی توبه کنه. تا توبه نکنه هر چی کارو خوب انجام بده فایده نداره. این مدرسه بسازه، ای فلان کنه، گناه میکنه. خدا گفته این نمایا تقبل الله من المتقین، فقط از آدم با تقوا قبول میکنه. بله. چه وقتی آفرین، خدا رحمت کنه همه علمای ربانی رو، گذشتگانشون رو و به حاضرینشون سلامتی بده. یه وقتی من عرض میکنم منزل آیت الله خوشبخت بودم. خب ایشون میدونید ایشون آدم راه رفته ای بود از درباسی، خوبم رفته بود. مرحوم علامه میزد به پشتش میگفت این عزیز خداست، سوار بر راهه، اینجوری ازش یاد میکرد. رهبر بزرگوار انقلاب مرحوم آقای بهجت توجه به ایشون میداد. اینا رو من در جریانم. تو کجای تهران؟ از تهران باید نرفتم. شاید بهجت میدیدن میگفتن تهران برید چه فلانی. من از اینجور عقضیات زیاد آفه نمیخوام در این مقام صحبت کنم، فقط یه نکته بگم. یه وقتی یه طلبه رفت پیش ایشون، این لمعه فرمونی با بهش میگیم، لمعه یکی از کتابایی که کتاب فقه دیگه، فقه نیمه استدلالی تو حوزه میخونن. یه چاپ سنگی داریم قدیمیه، نوع علمای قدیم حاشیه بهش زدن، اینجا جا نبوده کتابو برگردوندن اینجوری حاشیه زدن، اینجا جا نبوده برگردوندن این ببین این لوح فرمونی شما میخواد بخونی بعد این ورانور کنید بخونید. دوباره شما مربوط به لوح فرمونیه. اقوال مختلف رو پیرامون قول شهید مثلا در لمعه اینا رو آورده. یکیش بعد چه ایشون گفتش که آقا ما از این لمعه های چاپ سنگی با این اقوال اینا بخونیم یا اینکه بریم همین سراغ چاپای عادی که خلاصه یه خط عادی نوشته. ایشون گفتش که بله بله حتما اینجوری بخونید، اینجوری مثلا بالا فهمی بخونید که بیشتر مثلا دست بیاد. نه یه مدت گذشت، یه طلبه دیگه اومد پیش ایشون، یعنی شاید چند دقیقه بعدش، گفت چیکار کنیم، ما نور فرمانی بخونیم یا همین خط عادی رو بخونیم؟ شو گفت بله خط عادی رو بخونید، خط عادی بهتره. ای تو هم چند دقیقه پیش گفت که نور فرمانی افراد رو میدید متناسب با اون دارایی هاشون صحبت میکرد. مرحوم آقای بهجت میدونست، واقعیت هم همینه، همه ما به خودمون مراجعه کنیم باز اینو در خودمون میبینیم، ولی الانسان علی نفسه بصیره، میدید که نوع مردم که این پله اول موندن نموندن، حضرت عباسی نموندن، یه تا واجب انجام میده پاش بیفته حرامه انجام میده، فلان کس عروسی دعوتش کرده یه شبه، خب میری اونجا مجلس فسقه بزن به کوبه حرامه، حالا اهل نماز و فلان هم هست. نه ما دیدیم دیگه، مگه ندیدیم؟ شما ندیدید پاش بیفته اهل جلسه و مسجد و منبر اینا؟ من دیدم. از اون طرف هم پاش بیفته بزن به کوبه آنچنانی. نه ما دیدیم که شما حتما دیدید. یعنی نوزه یه چیز بادن، لشکر بادن، هر طرف داره اینا میرن. ما که نمیشه با یه شما یهودی هم همین حرفو میزدن، گفتن لن تمثل النازل ایام معدوده، حالا چند روزی ما رو خدا عذاب میکنه، منظورشون همون چند روزی که گوساله پرست بودن، ما واقعیش محل بهشتیم، فقط دیگران همه کشف. اینجوری گفتن. این چه استدلال غلطی است که یه شبه یه ذره دارو میخوره واسه اینکه کل هیکلش خوب بشه، دارو هم یه ذره است، هیکل گندت خوب میکنه، اما من اینجوری نیستم، من کلی زور میزنم، اعتکاف میرم، نماز شب فلان به امامان یه ذره تقش نمیدم فلان جام هستم. اینه اون میدید این رو. چرا مرحوم قاضی برگشت گفتش که استاد آقای بهجت و علامه طباطبایی فرمودن که مرحوم ما میگفت کوه توحید بود، گفتش که کسی نماز واجبش رو اول وقت بخونه تا یه سال صرف مداومت ببخشه، اگر این نرسید به اون جایی که باید برسه آب دهن بندازه رو من. این جمله صرف از مرحوم قاضی نقل. خب میدونست دیگه، تو نماز صبح بخوای اول وقت بخونی ناگزیر از این هستی که قبلش شغل بیدار شی، بله آرام آرام سخت انسان پاکار باشه خیلی چیز از توش در میاد، اما نیستی خاش میفته هر چیز دیگه هم هستیم. او مخاطب رو میدید، متناسب با مخاطب حرف میزد، آدم حکیم اینجوریه دیگه. من باشم نه، اصلا اون اول به همین کسی که تو واجب و حرامش مونده شروع میکنم فلان و بهمان و ایجان رو گفتم. ببینید الان شما من میگید آقا من چجوری برسم دم در مدرسه، میگم اینجا تا اونجا رو برو فعلا رفتی، حالا اونجا سوال کن تا در مسئله مسیر بعدی کدومه. من اینجا تو اونجا رو نرفتم، میگم از اینجا سریع من گوچی رو برم مدرسه. حالا من باید بگم بیرون در که رفتی مستقیم میری میری چی سمت راست پلست میای پایینی چی داری میگی؟ لازم اون کسانی که اهل تربیت نیستن خودشون هم تربیت نشدن اینجوری هم از همون اول، لازم کسی تربیت نه از اولش آخر اول نمیزنن، آرام آرام. او اینجوری بود، آدم حکیمی بود. دقت فهمیدید؟ اگه مطلبی از دخل مطلبی نیست که دعا کنیم جانم. آن
اوقات اول رفتی دعا مستجد برای نماز که یه بار برود و قرار من اوقات اول نماز من
در روایت داره بعد از نماز دعا مستجابه، در روایت داره بین دو نماز دعا مستجابه، در روایت داره بعد از نماز مغرب مستقیم برید توی سجده و دعا بکنید و امام حسین بن جعفر فرمود ترکش هم نکنید. اینا جاهایی که خدای متعال، چون رسول بزرگوار اسلام اینطور فرمودن، چون بهترین اوقات رو خدا اختصاص داده برای نماز، یعنی خدا 24 ساعت نگاه کرد دید با فضیلت ترین وقتا مثلا این وقت و این وقت و این وقته، خب نماز رو این موقع بخونید، لذا بعدش دعا بکنید مستجاب. مستجابه حالا دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره، تأکید میکنم مستجاب انشالله جانم. بله 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 بله، اونها هر چی که هستن که بالاترینن، یه خدا بالاتر از اینا خلق نکرده، ولی محدودن چون مخلوقن، مخلوق محدوده، این یادتون نره، مخلوق محدوده، اما خدا حد نداره، علمش همه چیزش لا حده، خودش الان فهمود دیگه لا حد دلوبه، هیچ وقت نمیتونه این فکر بفهمه، ولی در این حد اقرار میکنه، میگم اکتور نمیفهمم ولی میدونم که اینی بقید فهمودین راست شد. آقا ببخشید شما نمیدونم، من همینجوری میگم شما مشخص شده خبی؟ انشاءالله خدای متعال کمک کنه توی جلسه در خدمتتون هستیم. خدای به محمد و آل محمد ما رو از بهترین شیعیان آقای امام سجاد علیه السلام قرار بده. یه صلوات بلند به امام سجاد هدیه کنید که این حرفا رو به ما یاد داد.